خب ببین الان تون حالا میگی تو بازه 5 ساله از اون تیکه این 4 5 تای اول که همینه بودن که عرض کردم و اینا، چند تاشون الان زندن یا چند تاشون خیلی ولیو گرفتن؟ میشه شمرد.
من همین رو میگم.
آره مثلا ابر آروان رو میشه شمرد که خوبه. موا رو میشه شمرد. مثلا تروبو میشه راجبش حرف زد. حالا مثلا هنوز زنده است.
طور. هنوز نفس میکشه.
هنوز نفس میکشه.
آره استارتاپی که اسکیل کرده آره. باشن اینو منظورم.
دقت کن ببین مثلا در فنوپی
ببین من چرا گفتم 5 سال؟ چون توی 2 سال گذشته ما یه دفعه از 20 تا رسیدیم به 200 تا.
آره ببین میخوام بگم
خب
جواب
من میخوام بگم آقا اون بریم سراغ اون 20 تای اولیه.
آره.
ببینیم اونایی که 5 سالشون شده الان کجا؟
20 تا که نیستن. خب زیر 10 تا. آقا تو که تعطیل شد خدا بیامرزه.
آقا تو که اولیش خب تموم
شد. ادغام شدن توی اون مجموعه هم آقا دیگه. حالا من نمیخوام خیلی عملکردشون الان نمیخوام تک تک صحبت کنم.
مثلا از تو فناپ یه دونه تیمش در اومده ابر آروا واقعا به نظرم ولی اون که ایجا کرده
آره.
مثلا خرج 5 ساله تریگاپو داره میده آره. خب این اتفاق درستیه. مثلا تو دیموند بریم پیدا میکنیم خب کنار اینا هم خیلی دیگه ای بودن. مثلا یه دونه نظام صنفی رایانه‌ای را تعطیل شد. یعنی می خوام بگم از نظام صنفی رایانه‌ای کجا دیگه درست در برای راه انداختن شتاب دهنده. خیلی دیگه هم با یه فاصله جلوتر و عقبتر و اینها راه انداختن و تعطیل شدن. الان یه رسوبی رسیده از این میان میتونن تایید کنن و یه تعداد قدیمی ترها ماندن و دارن کار میکنن. خب دو تا مسئله است. یکی این که من قبول دارم که دوستان معاونت علمی الان به این جنبندی رسیدن که زیادی نباید به دم شتاب دهنده ها بدمن. من متشکرم از معاونت علمی و عظیمیان و اینا که این کار رو دارن میکنن. صنف ما رو از معرض نابودی نجات میدن با این کارشون. اما بغلش هم یه سری اتفاقای دیگه داره میفته. مثلا یه نهادهای دیگه ای دارن میان میگن ما با استارتاپ ها اینوست میکنیم و اینها. ما ها الان داریم چی کار میکنیم؟ خودمون میفتیم دنبال اونا میگیم آقا تو رو خدا میخواید پاشید بیاید و اینا، بیاید ما با هم کار کنیم، همکاری کنیم، کمک بکنیم. مثلا چه میدونم یه برنامه رو میفته به نام صد استارتاپ. من از مقام ملی نگاه میکنم و در کوتاه مدت میگم برنامه میتونه درست باشه، چون میگن آقا من در یه بازه کوتاهی باید به صد تا استارتاپ اینوست بکنم. اما از یک نگاه دیگه وقتی تو میای این کارو میکنی، ببین ما یه هایپی داشتیم، شتاب دهنده استارتاپ گرفتن، اونایی که باید فیل میکردن فیل کردن، چند تاشون موندن. وقتی تو میای اینجوری پول توزیع میکنی بین استارتاپا که حالا باید بگیرن، اینا هیچی بهشون نمیرسه و این نهادها از بین میرن. همین شتاب دهنده ها
همون بحث نحوه اجراست.
آره،
یه نحوه اجرا اشتباه
برنامه تموم شد، ما هم برشکست شدیم، یه کسی نیست از استارتاپ ها حمایت بکنه. تلاش ما اینه و خواهشمون از همه نهادها یا جاهای گنده‌ای که میخوان بیان این کارو بکنن اینه که اگه میخوان بیان اینجا کار بکنن، تو رو خدا ما رو نتره کنید. ما 5 سال دوام
شتاب استارتاپ موفق هم الان روی خطه به نظرم. آره. صحبت ایشون هم بشنویم. آره. من خروجی یک شتاب دهنده
امین خرمی عزیز همینجا.
بسیار سپاسگزارم از شما حسین شریفی عزیز، مهمانان عالی مقامی که شرف حضور دارن و خب دوستان که
همین احتمالاً آخر برنامه منو میزنه
پشت تلفن هستن. نه شاید برای
به خاطر واژه ها میگم ها
تمنا میکنم. نه خب دیگه واقعا وقتی که بس اینقدر تخصصی میشه باید ناگزیر پذیرفت و البته که این نقد هم وارد برخی از معادل هایی که برای این دست از کلمات به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات آیتی یا حوزه حالا برنامه‌های کاربردی اپلیکیشن اگر که حالا واژه مناسبی باشه، واژه‌های درخوری نیست برای حتی اگر بپذیریم پاس داشته زبان فارسی. ولی برای تنوع بحث یه چند تا دونه خبر رو با هم دیگه مرور کنیم. اول از یه جوک جدید شروع کنیم. بعد از فکاهی های آقای ترامپ به عنوان به اصطلاح رئیس جمهور کشور امریکا درباره تزریق وایتکس و اینا در راستای در حقیقت بهبود بیماری کرونا، توییتر در اقدامی البته که بی سابقه، توییت مشاور علمی ترامپ آقای اسکات اطلس رو بسته به خاطر توییتی که زده بود درباره این مسئله که پرسش رو مطرح کرده ماسک ها تاثیرگذارن، یک جواب بسیار علمی داده نه. صرفا به خاطر این در حقیقت توییت و زیر پا گذاشتن
کل اکانت رو بسته؟
نه این توییت و این چند تا توییت های بعدیش رو در حقیقت بلاک کرده، یعنی در حقیقت محدود کرده که دیگه قابلیت ری توییت کردن و دسترسی برای مخاطبان نداشته باشه. و مسئله جالب اینه که در سلسله توییت های نسبت به این اقدام توییتر به شدت ایشون اعتراض داشتن که آقا چرا این کار کردی، حرف من حرف غیر علمی نیستش. و خب این هنوز ثابت نشده که خب میشه گفتش که نشانه های فراوانی از تک گفتارهای رئیس سازمان بهداشت جهانی درباره تاثیرگذاری که میتونه حداقل در تلاش برای قطع شکست زنجیره ویروس کرونا داشته باشه رو،
آخه ستاد ترامپ رو اومدن بعدن متهم کردن توی این ماجرا.
بله.
گفتن که آقای اتلس یا اتلس، حالا تلفظ درستش رو نمیدونم چون دو سه تا تلفظ من دیدم ازش، در واقع کار انتخاباتی کرده و یک مصاحبه حالا ترامپ داشت که آقا کی گفته ماسک خوبه، اصلا ماسک به درد نمیخوره.
بله بله.
کارایی نداره و متهم شد ایشون به این مسئله.
درسته.
که کار انتخاباتی کرده.
از فضای در حقیقت برنامه‌ها و شاید فضای مجازی و این دست از ارتباطات بیرون نیایم، بعد از اعتراضای فراوانی که خانواده فرزندان کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای توسعه یافته درباره محتوای پردازش اطلاعات برای کودکان توی اینستاگرام در حقیقت وجود داشته، سازمان قانونگذار حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران در اتحادیه اروپا شروع کرده تحقیقاتی رو درباره پردازش اطلاعاتی که از طریق این در حقیقت فضا یعنی اینستاگرام در اختیار کودکان قرار میگیره و قرار شده که با یک سری از قانونگذاری‌ها فیلترهایی رو برای دسترسی برخی از مخاطبان بر حسب سن و سالشون، مخاطبان کودک و نوجوان رو دارم عرض می‌کنم، بر حسب سن و سالشون در این راستا داشته باشن. به فاصله خیلی کوتاه، یعنی چیزی بوده 3 روز بعد از این خبر، هم از چین خبر رسیده که برای جلوگیری از اعتیاد کودکان به محتوای دیجیتال به ویژه در بحث بازی‌های رایانه‌ای، سرویس پخش برخط محتوا و شبکه‌های اجتماعی محدودیت‌هایی رو چه از نظر زمانی و چه از نظر میزان مصرف و داد و ستد اطلاعات بارگیری شده و بارگذاری شده قرار است که اعمال بشه. و از ابتدای ژانویه سال 2021 دولت چین در حقیقت این اقدام رو قرار است که عملیاتی بکنه. بعد از این گشت و گذار در فضای بازی‌های مجازی اینستاگرام و توییتر، برای افرادی که شاید مثل من یا شما حسین شریفی عزیز به شدت با مسئله از بین رفتن شارژ باتری‌های گوشیشون سر و کار دارند و در محیط‌های مختلفی ناگهان نیازمند گوشی بودن و خب این شارژ رو از دست دادن، شرکت چینی شیائومی جدیدترین فناوری شارژ بی سیم رو با سرعت 80 وات رونمایی کرده که کل گوشی رو از 0 تا 100 زیر 19 دقیقه شارژ می‌کنه و دیگه در حقیقت نیازی به این دست از تلواسه ها و دلمشغولی ها نیست.
یه دونه واسه من بخرید.
قرار است که باز اینم دقیقا از توی ژانویه یا فوریه 2021 به شکل قیمتش بسیار معقوله. حداقل برای کشورهای اروپایی قیمت معقول بین 34 تا 38 دلار در حقیقت قیمت گذاری شده، ولی خب کشور ما احتمالاً برسه تا 2-3 میلیون هم افزایش پیدا میکنه. و در نهایت بعد از اینکه حالا خبرها رو با
الان 34 دلار میشه یه تومن
600 خورده ای دیگه،
نه دیگه آقا کجا
32 دولار... تومن رو حساب کنید شما میشه 680 تومن دیگه. 900 ببخشید 900 یه تومن تموم شد رفت. یه تومن یک، یه تومن دو. فروخته شد به حسین شریفی.
نه برام بخرید، برای چی به میفروشین؟
میخریم برای شما. فروخته شد به امین خرمی که بعد با احترام تقدیم کنه به حسین شریفی. خبر رو با جو که در حقیقت مشاور آقای ترامپ در امور بهداشتی آغاز کردیم، با یه خبر خوش به پایان ببریم. وبسایت معتبر تارنمای معتبر روبوهاب که یکی از تارنماهای فعال به ویژه در عرصه ارتباطات روباتیکه، در بین 30 محقق برتر جهان نامه یکی از بانوان ایرانی رو سرکار خانم فاطمه پهلوان آقبابا که از دانش آموخته‌های ارشد هوش مصنوعی دانشگاه صنعت شریفه رو به عنوان یکی از محققان برجسته در عرصه علم روباتیک در سال 2020 معرفی کرده که این هم جای افتخار و تبریک به جامعه علمی کشورمون داره.
خیلی
فصل نخست، اگر فرصت شد که یک فصل
آره دیگه خدمت شما. 10 دقیقه به 12 دقیقه خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. ممنونم همینجا. آقای سلیمانیان،
جانم در خدمتم.
نظر شما رو بشنویم در مورد بحثی که آقای عظیمیان مطرح کردن و گفتن که آقا به عنوان یک استارتاپ موفق نظر دوستان رو بشنویم در حوزه شتاب دهنده ها. چه کردن واسهتون؟
منم سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه دوستان و مهمانان عزیز. من اگه بخوام یه توضیح خیلی سریع در مورد خود لایف فهمی بدم، ما یکی از تیم هایی بودیم که نسبتاً همه استیج های یک این اکوسیستم شرکت دانش بنیان رفتیم، یعنی ما از شروع رفتیم، از پیش شتاب دهنده شروع کردیم، در اونجا مستقر بودیم، بعد رفتیم در شتاب دهنده مستقر شدیم. شتاب دهنده مکانمون هم در کارخانه نوآوری آزادی بود که یکی از مهماناتون حالا صحبت میکردن که حالا در مورد عمل کرده اونجا
های صداقت بودن.
بله ما اونجا حضور داشتیم، بعدش هم استیج خروج اون از اون شتاب دهنده اومدیم آفیس خودمون رو گرفتیم، باز هم در کارخانه نوآوری های بی، یعنی در دوتا کارخانه نوآوری های تهران ما تجربه حضور داشتیم. الان هم تیممون حدوداً تیم 50 و خوردی نفره‌ای هست که تو حوزه سلامت ای هلث داریم فعالیت میکنیم و خدا رو شکر وضعیت اوکیه.
اوکیه یعنی چین؟ چی کار میکنین؟
خدا رو شکر رو به رشد دیگه، یعنی ما الان تو حوزه پزشکی فرد محور داریم فعالیت میکنیم، تستای ژنتیک هست که تو حوزه شخصی سازی کردن روان سلامت افراد هست که ما بتونیم از طریق تحلیل‌های داده‌های ژنتیکی افراد بتونیم روند سلامتشون رو تو حوزه تغذیه، ورزش، روانشناسی، پوست، داروها و یه سری بیماری‌های مختلف بتونیم سنجش‌های ژنتیکی انجام بدیم و بهشون گزارش‌های ویژه خودشون رو بهشون
بدیم. آقا یه سوال یکم محرمانه بپرسم؟
ما اگه بفهم در خدمت.
چقدر در آوردین؟
جان ما
چقدر در آوردین؟
والا دوستان مالیاتی رو دیگه به گیر ما نندازید دیگه، الان سر این قضیه.
نقطه سر به سر رو رد کردین یا نه؟
نه، یکی از مایندست‌های که باید تغییر بکنه که ما خیلی دنبال این هستیم که سرمایه‌گذارا شتاب دهنده‌ها این مایندست عوض بشه، یکم دید لانگ ترم داشتنه. ما حدوداً 2 ساله که به صورت جدی کار خودمون رو شروع کردیم و فعالیت بسیار زیادی هم در راه اندازی زیرساخت و فضای فرهنگسازی کشور داشتیم. زیرساخت آزمایشگاهی سنگینی بود که الان به کمک معاونت علمی داریم این فضا رو در داخل ایران بومی‌سازی می‌کنیم و امیدواریم که در سال بعد بتونیم به یک رشد مالی بسیار خوبی هم برسیم. خدا رو شکر از نظر ارزش شرکتی تجربه خوبی رو داشتیم سال پیش، یعنی خروجی که از شتاب دهنده داشتیم و سرمایه‌گذار شخصی و سرمایه‌گذاری دیگه‌ای که وارد شرکت شدن، فضای خوبی تونستن ایجاد بکنن برای شرکت ما.
هزینه اولیتون چقدر بود برای راه اندازی؟
والا ما حدوداً اون زم قبل از اینکه شتاب دهنده، یعنی وارد شتاب دهنده بشیم و خودمون بودیم، حدوداً عدد خیلی کم، حدود 20 میلیون تومان هزینه کرده بودیم، ولی بعد از اینکه شتاب دهنده وارد شد و یه سری حالا سرمایه‌گذاری شخصی هم روش انجام شد، حدوداً بین 2 تا 3 میلیارد تومان هزینه کردیم و در ادامه هم که خروج پیدا کردیم و سرمایه‌گذار دیگه وارد کار ما شدن.
پس شما یک تجربه موفق با اکسلریتورها داشتین؟
ما حالا تجربه موفق بگیم، ما تجربه مختلفی بود، یعنی هم خوبی داشت هم بدی داشت، ولی واقعیت اینه که من حالا تو بحثتونم بودم ولی البته خیلی شاید سواد اون قضیه نداشته باشم مثل دوستان بخوام صحبت بکنم، اما نظر بنده در مورد این قضیه درسته. رشد قارچگونه‌ای که دوستان میگن، من خودم جزو کسایی هستم که واقعا انتقاد دارم که یه چیزی تا مد میشه همه میریم دنبالش واقعا، ولی واقعیت از یه ور دیگه دوستان اگر نگاه بکنن شاید میگن اشکالی نداره. ما اگر بخوایم یک فضای رو دغدغه کشور بکنیم، تمام محیط کشور رو ما باید وارد اون فضا بکنیم و دغدغه کشور بتونیم. اگه امروز به راحتی هر جا میریم میگن شرکت‌های دانش بنیان، هر جا که میریم برای ما یه نسبتا چراغ سبزی باز هست تو نهادهای دولتی، نهادهای حالا خصوصی و بحث‌های مختلف، این نتیجه زحمت چند ساله‌ای که این اکوسیستم تشکیل شده و دغدغه کشور شد. اگر استان‌ها پای این قضیه نمی‌اومدن، مطمئناً این دغدغه کشور میتونست نشه، و اگه دغدغه کشور نمی‌شد همچنان مثل سال قبل از سال 95 که خیلی این بحثا گم بود واقعیت در بین عموم مردم، الان هم همین قضیه است. اگر من الان راحت میتونم فضای کاری رو ایجاد بکنم و راحت به سرمایه گذاری شخصی غیر فکر بکنم که بتونم بیان رو تیم من سرمایه گذاری بکنم، برای چی این اتفاق داره میفته؟ چون نسبتا این ادبیات شرکت های دانش بنیان، سرمایه گذاری، شتاب دهنده‌ای دقیقا به یه سری افرادی که تو شمال کشور رفتن هستن هم رسیده، به گوششون رسیده. این اتفاق درسته، میتونست بهترم برسه، ولی واقعیت یک حرکت بسیار بزرگی که داره اتفاق میفته.
یعنی شما میگین اگر ما این پراکندگی که توی این حوزه توی کشور الان ایجاد شده رو ارزیابی بکنیم موفق بوده و کمک کرده به ما؟
من یک سوال دارم، نهایت هزینه ای که شد به نظرتون چقدره؟ کل هزینه ای که شد،
کل هزینه چی؟
2000 میلیارد تومان، یعنی یه بودجه معاونت کلا برای یک سال، دو سال، سه سال که داره انجام، به نظرتون این هزینه توی هزینه‌های کشور اصلا قابل قیاس هست؟ شما نگاه بکنید میبینید اصلا هزینه‌ای نشده در واقعیت.
میگم خیلی هزینه بزرگیه. میدونین چرا؟
چرا؟
به این خاطر که شما با نسل جوانی مواجهید که وقتی شکست میخوره طاقت شکست نداره، سرخورده میشه.
خب نه 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 نه، این قضیه من خودم الان جواب دقیقا همین مشکل رو دارم دیگه. ما خودم حالا با اجازه دوستان مهمان ما یکم ترسیدیم بگیم، ولی ما بعد از حدود دو سال تو
های سلیمان برقد شد
صدای بنده رو
دارید؟ های دکتر کیهان برقد شدم، بفهمید.
ما بعد از دو سال به خاطر تجربه‌ای که ایجاد شد ما وارد شتابدهی حوزه سلامت شدیم به صورت تخصصی. حالا شاید دوستان می‌خورده بگیرن که ما دیگه چرا وارد شتابدهی شدیم، ولی واقعیت اینه که من الان دقیقاً دارم از نزدیک می‌بینم، یعنی خودم هم این ور میز بودم یه مدت، هم الان یواش یواش دارم میام این ور میز که با یه سری تیم‌ها دارم کار می‌کنم که دقیقاً می‌بینم که همسن و سالای خودمونن چه انرژیایی دارن، با چه انرژیایی وارد میشن، بعد اگر یه شکستی به وجود بیاد چه اتفاقی میفته. ولی واقعیت اینه که ما نمیتونیم بگیم که این قضیه به خاطر این حرکت در اتفاق میفته.
نه ببینید، این که شما میگین که آقا هزینه ای نشده توی کشور توی این سه سال، من اینو اصلا نمیتونم بپذیرم.
نسبت هزینه های کلان دیگه خب که داره میشه.
آقا 2000 میلیارد، 3000 میلیارد،
من اصلا که ببخشید
نیستم، یه چیزی من بگم، ببین کل هزینه ای که شده چند تا اختلاس مگه؟ خب ببین این حرف درستیه که هزینه ای نیست، ولی یه هزینه دیگه ای داریم که اینو ما به حساب نمیاریم. یعنی فرمایش دوست عزیزمون مبدی یعنی که کل پول مگه چقدر بودجه واقعا میاد سمت نوآوری، ولی ما یه هزینه دیگه ای داریم میکنیم، اونم هزینه عمر و وقت و
خب یه بهای دیگه
نه از این میاد،
یه فرهنگ سازی بالاخره نیاز به فرهنگ سازی
بحثی داره.
این هزینه شه هزینه این که سر
آقای عزیمیان این هزینه که شما باید
همش تایید میکنم. نه ببینید الان نمیرم اون سمت بگم برم اینو تایید میکنم،
نه نه نه، من یه چیز دیگه میخوام بگم. نه من میگم این هزینه اون نیست، من میگم این هزینه اون نیست. آقا ببینید، من مشکل شخص خودم با دانشگاه چیه؟ این که الانی که ما داریم حرف میزنیم یه چیزی رو متوجه شدن که آقا دانشگاه نسل 3 این ویژگی ها رو داره، دانشگاه نسل 3 دانشگاه هوشمندیه، دانشگاه نسل 3 دانشگاهیه که تجاری شده، دانشگاه نسل 3 دانشگاهیه که دانش رو تبدیل به صنعت میکنه، ازش پول در میاره. اجازه بدید، اجازه بدین آقای دکتر کیهانور، من کلامم منعقد بشه بعد با من مخالفت کنید. حالا موافقت یا مخالفتش رو بعدش بگن. ببینید من میگم که آقا این دانشگاهی که ما داریم در واقع ازش حرف میزنیم با این ویژگی ها که آی فلان است آی بهمان است، یه اشتباه استراتژیک داره میکنه، میخواد همه رو کارآفرین بکنه. همون اتفاقی که الان توی این بحثه ما اینجا داریم مثلا توی حوزه شتاب دهنده ها در موردش حرف میزنیم. آقا همه میخوان شتاب دهنده بشن، چرا شتاب دهنده بشن؟
که ما مخالفیم،
میگم که
تایید نمیکنم این مطلب رو،
و میگم این هزینه هزینه عمر، هزینه جوونی، هزینه شکست. آقا الان کی اون طرف داره حرف میزنه؟
من فقط یه نکته کوچیک، چرا فکر میکنین هر کی بره تو شتاب دهنده قرار کارآفرین شه؟
الان آقای کیهانورن؟
نه آقای سلیمانی.
آقای سلیمانیان
شما چرا اینو فکر میکنین هر کی بره؟ الان تیم ما حدودا 52 نفرن، دو نفرشون کوفاندرن، یعنی به اصطلاح سهامدار،
هم بنیانگذار ماجران،
هم بنیانگذارن. خب من میگم همین قضیه رو چرا الان فکر میکنه؟ همین تسهیلاتی که شتاب دهنده داره میده 50 نفر دیگه هم دارن از قبلش استفاده میکنن.
آقا کجا شتاب دهنده اینو میده؟ شما هم ویسیت گرفتی برای من موضوع رو خلصش نکن.
بذار
به این شتاب دهنده میاید یه پولی هزینه میکنه، یه سرمایه میذاره، یه ایدهی بشکفه بشه، مثلا یه استارتاپ قابل توجه
فروشتش.
خب قبوله. ببین ناکن ترمای شما. ببین ترمای علمی غربی هم همین رو میگن، میگن که آقا جان بار جامعه، حالا ما اینجا میگیم دولت داریم، بار جامعه بردوشه کارآفرین ها هستش که کارآفرین ها ارزش خلق میکنن، یه درو سر کار میزنن و استخدام میکنن و اینها.
ما اصلا یه نکته دیگه هم هست.
بله شما رفتی در شتاب دهنده یه خلق ارزشی کردی، یه درو اومدی استخدام کردی. ببین تبلیغی که الان میشه فضای کارآفرینی
همون هست تو اون فضا یاد گرفتن بتونن تیم خودشونو بزنن، که الان سیستم تیم ما زیر مجموعمون از همین 5 نفرن. یعنی من میخوام بگم که شما نمیتونید اینطوری خطکش بذارید بگید چون این اتفاق افتاد فقط.
آقا ما اتفاقا داریم میگیم خطکش نذارید.
نه من دقیقا من کلیات بحثتون رو قبول دارم، ولی میگم شما برای اینکه این بحث رو نهادینه بکنید نمیتونید بگید که مثال میذارم مثلا این راه نشه. اگه این اتفاق نمیافتاد باید قبول بکنید که یه سری خوبیای دیگه هم اتفاق نمیافتاد. درسته جلو یه سری از کاستیا گرفته میشد، ولی این که دغدغه کشور بشود نمیشد، اینو باید واقعا قبول بکنید. این که الانش
چی دغدغه کشور باید میشد نمیشد؟
نه
فرهنگ فرهنگ کارآفرینی فرهنگ شتاب ده.
نه ایشون میگه شرکت دانش بنیان، من میگم اصلا بحثمون الان شرکت دانش بنیان نیست
جان.
میگم ما اصلا بحثمون الان شرکت دانش بنیان نیست.
شما در نهایت این
تهش میخواید چه اتفاقی بیفته؟ خروجی یک سری شرکت مبتنی بر دانش. خب این کلمه دانش بنیان
آقای عظیمیان، آقای سلیمانیان هنوز به ما نپیوسته بود. من یک جمله گفتم شاهد از غیب رسید. آقای سلیمانیان هم متاسفانه از اون دست دوستانیان که کانسپت و موضوع و تعریف اقتصاد دانش بنیان و شرکت دانش بنیان رو یکی دونستن و این اشتباهه.
ببینید من یه نکته دیگه باید
عرض کنم. اجازه بدید آقای کیهانور بفرمایید.
ببینید یه موضوع دیگه هم من اجازه بدم یا من بفرمایید.
آقای کیهانور.
بله.
بفرمایید شما.
ببینید من یه نکته رو میخوام اشاره کنم. این که شما میفرمایید که هزینه و وقت و بالاخره یک سری افراد امیدهاشون رو از دست میدن، این کاملا درست. ولی من به عنوان یک هیئت علمی دانشگاه که در دانشگاهی دارم زندگی میکنم که من حتی اینجا هیئت علمی دارم که 300 تا مقاله چاپ کرده و هنوز یک آسپرین ازش تو بازار نیست، خیلی خوشحال میشم که این پول بیاد در این عرض حداقل تیم ورکینگ رو یاد بگیره. ببینید برادر من، همون ترم هایی که شما اشاره کردید که در ترمهای بین المللی این تعاریف وجود داره، شما فکر میکنید برترین شتاب دهنده دنیا که وای کامبینیتور به اولینشه چند درصد اگزیت موفق داشته؟ ساکسس ریت وای کامبینیتور از در سال من در 2018 هم میگم در از 2559 استارتاپش 10%، ساکسس ریت 500 استارتاپ 9.6%. بقیه
اش
یعنی الان بیان
اینو سرمایه گذاری
نکنن که 90% آدم
ها. آقای دکتر عرض منم همین. آقای دکترا ببین وای کامبینیتوری که شما میگی تازه ترکونده، ما هممون دوست داریم وای کامبینیتور باشیم، 10%. خب
بله
ببینید
عرض... الان بیاد دیگه 90% آدم ها.
خب خدا خیرت بده، ما همین داریم میگیم، ما داریم میگیم
که
ببین ما هم داریم همین رو میگیم، میگیم ما این دهه 60 که هر جا رفتن تخریب کردن با قول آقای جهانگیری و اینها، یه مدت ما فرستادیمشون سراغ دانشگاه، یه مدت سراغ بعد از دانشگاه نمیدونم این کارا رو بکنید و اینها، الان داریم مثلا میگیم که آقا شما بیا استارتاپ بزن و بهش نمیگیم که ساکسس ریت 10% حد اکثر که مثلا در جای دیگه کمتر از اینه. ببین شما دیدی منم دیدم، طرف میاد استارتاپش رو میزنه شتاب دهنده، مثلا توی شتاب دهنده و اینا، فکر میکنه قراره من بهش حقوق بدم اونجا پاش رو پاش بندازه. تبلیغی که الان داره میشه در فضای رسانه های ما، تبلیغی که ببین ناکن خیلی استارتاپ خوبه، خب یه حدی باید بهش بپردازیم. همونجوری که تعداد شتاب دهنده زدن زیاده، من میگم سهمی که فضای ما از رسانه های جمهوری اسلامی داره بیش از حدشه. این باعث میشود که ببین یه سری افراد باید بنن کارمند کارآفرینا بشن. این دلیلی نداره بیاد آسیب ببینه توی فضای شتاب
دهنده، توی فضای استارتاپ اون آدمهای
بله، این بیاد یاد در یه فضایی تیم ورک یاد بگیره بله، ولی این لزومی نداره بیاد مثلا استارتاپ را بندازه. نمیکشه، نمیتونه، آسیب میبینه، خراب میشه. ببین وقتی شما تبلیغ رو از یه حدی بیشتر بکنی که بیاد این سمت، احساس میکنه طرف که سر کارش گذاشتیم و اینها، یا مثلا ما در یه دوره‌ای استارتاپ ویکند رو انقدر برگزار کردیم که شورش در اومد، بدن کلا دیگه الان برگزارش نمی‌کنیم.
خب مثلا کلا دیگه نیست،
کلا دیگه نیست. میخوام بگم ببین این یه عددی داره، یه حدی داره، یه درصدی از جامعه، یه درصد کمی از جامعه باید بیایند برن سعی بکنن کارآفرین بشن، ارزش بیافرینن، یه عده رو استخدام بکنن، جامعه رو به پیش ببرن. این درصد وقتی بیشتر میشه این سرخوردگی ایجاد میکنه تو جامعه. ما نباید این کارو بکنیم با جوونامون.
آقای کیهانبر ببینید، آقای کیهانبر دیگه قطعاً، حالا مثلا شما مثلا نرخ موفقیت، هی هم سعی میکنم واژه فارسی پیدا بکنم، نرخ موفقیت مثلا وایسی رو دارین میگین، میگین آقا 10% باشه قبول 10%، ما هم نمیگیم بیشتره، ولی شما با وضعیتی که در کشور وجود داره میتونین تضمین بکنین که اون حباب استارتاپ دهه 90 سیلیکون ولی توی ایران اتفاق نیفته؟
هیچ تضمینی وجود نداره.
تموم شد.
یک، دو، شما جای من باش. این پول رو میدی که در صرف تحقیقاتی بشه که هیچ سرانجامی منجر نمیشه، یا پول رو میدی حداقل بیاد تو استارتاپ تیم ورکینگ رو یاد بگیری؟
آقا من که اصلا بحثی که مطرح کردم چی بود آقای دکتر کیهانور؟ من گفتم چی؟ گفتم آقا وزارت علوم، ببینید من دو تا فکت آوردم، یکی این که وزارت علوم لخت است،
من کاملا موافقم، وزارت بهداشت.
دومی که دومین حرفی که زدم چی گفتم؟ گفتم آقای دکتر فدایی، یه جمله از آقای دکتر فدایی گفتم، گفتم آقای دکتر فدایی میگه آقا اگه استاد دانشگاه بلد بود که پول در بیاره که نمیواد از گچ و تخته بخواد پول در بیاره.
صحبت میکنید چرا صحبت وزارت علوم وسط میارید؟
چی رو؟
به وزارت این هیچ ارتباطی نداریم قضیه شتاب دهنده.
نه من بحثم جایگاه دولتیه، نگاه دولتی به این ماجراست. ببینید الان به قول آقای صداقت حتی سهم این مسئله توی رسانه ما خیلی بزرگتر از اون چیزیه که باید باشه. این یعنی چی؟ یعنی این که یک نگاه حاکمیتی نسبت به این ماجرا وجود دارد که دوست داره اینو بزرگش بکنه. حرف چیه؟ حرف حالا من اینه، به شخصه میگم، میگم آقا حرف من توی این جایگاه اینه که آقا این اتفاقه باعث میشه که ما 4-5 سال دیگه اصلا نه دولت عوض بشه، 8 ماه دیگه 9 ماه دیگه روی کرد تغییر بکنه، با مغز بخوریم زمین توی این حوزهه.
وقتی دغدغه کشور بشه به زمین نمیخوریم. من فقط این نکته، یعنی شما اگر تمرکز رو از یک جا بردارید،
الان آقای سلیمانیان دارن حرف میزنن،
من صداشو تشخیص
آره. نه نزدیکم هستن صداشون.
نه آخه شما اول معنا فرمودین دیگه خیلی به نوبت اعتقاد نداریم.
آره اصلا اعتقادی نداریم.
آره خدمت شما از سر این قضیه، چون که تنها راه جلوگیری از این که با هر گونه تنش یا هر گونه تغییر بخواد این فضا رو ما از ریسکش، یعنی جلوگیری بکنیم از ریسک احتمالیش، اینه که بتونیم دقیقه کلن کشور بکنیم. باز هم قبول دارم، باز هم قبول دارم که شاید.
آقای سلیمانیان متولد چه سالی هستید؟
ما 68.
68 سال 1384 چند سالتون بود؟ 16 سالتون بود.
آره بودم. بله.
درسته؟ بله. سال 1384 ما تغییر دولت داشتیم.
بله.
سال 1382 یک سندی در کشور مصوب شد.
درسته.
به اسم سند 1404.
بله
درست شد. بله. این سند 1404 ذیلش اومد یه چیزی حدود 50 خورده زیر سند شکل گرفت.
بله
درست شد.
درست.
اسمش شد، یه جا شد برنامه جامع، یه جا شد نمیدونم در واقع نظام جامع، هر جایی یه اسمی رو، هر یه وزارتخونه یه اسمی رو گذاشت روش.
درست
درست شد. اینها اومدن رفتن کجا؟ رفتن توی هیئت وزیران.
درست.
مصوب شدن. درست شد؟
درست.
سند بالادستیه، من در بله، مورد بله. چیز کوچولویی صحبت نمی کنم.
بله درست، درست.
سند بالادستی 1404، من کاری هم ندارم اون برنامه ها، من در جایگاهی نیستم که ارزیابی بکنم بگم آقا درست بودن یا غلط بودن. درست. ولی براش برنامه نوشته شد.
درست.
نفر هزینه ما خرج کردیم بابتش.
بله.
نفر ساعت بابتش خرج کردیم. چی شد تهش؟ دولت عوض شد، دولت جدید اومد، خیلی از وزرایی که اومدن و در واقع به عنوان مدیران ارشد معرفی شدن گفتن آقا ما این سند رو، این سند رو قبول نداریم. همه رفت توی گنجه، با یه رویکرد دیگه شروع شد، قصه ادامه پیدا کرد تا سال 1392 دوباره دولت عوض شد، رئیس دولت عوض شد.
درست.
دوباره
اونا رو بگیرید.
چیه؟
خیلی اونا رو بگیرید.
نه شمایی که میگین دغدغه، میگم آقا این دغدغه به این راحتی ایجاد نمیشه، قربونت برم. من حرفم اینه.
ولی ایجاد. شمایی که از آینده پژوهی صحبت میکنید، ما تو بحث آینده پژوهی یه فرآیندی داریم به نام پیشران.
بله.
ببین پیشران ها خیلی اهمیت پیدا میکنن. من با آقای سلیمانی کاملا موافقم. اگر این دغدغه اتفاق بیفته، الان من دارم میبینم، من به عینه در دانشگاه خودم دارم